بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این جلسه نورانی در رابطه با سیره انبیا در قرآن بود. به صورت خاص پیغمبر خاصی مورد بحث ما نیست، به صورت کلی مباحثی که تو قرآن راجع به انبیا آمده، مثل بحث هدف انبیا، بحث انگیزه انبیا، مباحث اخلاقی که تو قرآن راجع به اونهاست، اینها رو ما مورد بحث قرار میدیم. عرضم کردیم روز اول طبق همین آیه‌ای که اول عرایضم خوندم، این باعث میشه قلب انسان ثابت بشه، موعظه توش هست، تذکر توش هست، حقانیت توش هست، ذکر این سیره انبیا در قرآن. به پیغمبرم سفارش میشود تو اینها رو ببین، بخوان، مطالعه کن، برای اینکه لنثبت بهی فؤادک، قلبت آرام بشه، بدون این چیزها، این مخالفتها، این جریانها همیشه بوده است. امروز بحث من بحث مخالفین انبیاست و انگیزه های مخالفت، که یه بحث کاربردی به درد امروزمونم میخوره. میخوایم ببینیم چه کسانی با انبیا مخالفت کرد، چه گروه هایی و چرا مخالفت کرد. امروز هم این سوال مطرحه، چرا بعضی ها درباره امیرالمومنین کتاب نوشتن، کلی هم تعریف کردن، ولی به لحظه قبول ندارن، چیه نمیشه؟ چرا بعضی از مسیحیان راجع به اسلام، قرآن، کتاب نوشتن، اشکالات تورات و انجیل رو نوشتن، به تثلیث اشکال کردن، ولی همونطور مسیحی باقی مانده؟ چرا امروز هم خیلی ها زیر بار حق نمیرن؟ آیا جهل؟ آیا عالمانه و از روی عناده؟ این خودش جای بحث کاربردی دارد که ما ببینیم مخالفین انبیا چه گروه هایی بودن، قرآن رو نام برده، چه انگیزه ای داشتن از مخالفت. وقت ببینیم مثلا مثل نوح پیغمبر که 950 سال تبلیغ دین کرده، 80 نفر سوار کشتی شده، یعنی هر 10 سالی یه نفر بهش ایمان آورد، سال یکی هم بهش ایمان نیوردن، سال یکی هم آورده بودن اونجا 900 نفر، هر 10 سالی یه نفر بهش ایمان آورد. چطور باید یه پیغمبر؟ اینا که افراد نبودن که مادی باشن، افرادی نبودن که مزد از مردم بخوان، افراد نبودن که سابقه بدی داشته باشن. شما این داستان سوره یاسین یا جریان سوره یاسین بهترین مطلبه برای شاهد عرض من. وقتی که 3 نفر رو حضرت عیسی فرستاد به انطاکیه برای تبلیغ دین، در سوره یاسین دیگه، مرسلون یعنی نماینده ها اومدن اونجا، مردم اینا رو اذیت کردن، آزار دادن، حرفشون رو گوش نکردن. یه بند خدایی به نام حبیب نجار تو روایات اومده، این بلند شد گفت مردم به اینا ایمان بیارید به 4 دلیل. 1، اتبع المرسلون، اتبع من لا یسألکم علیه اجرا. یه دلیلش اینه، اینا موز که از شما نمیخوان. اگه آدم های مادی بودن، اگه پول میخواستن، میخواستن دکون باز کنن، نبوت، انبیا، طرف معجزه باید داشته باشه، به فقرا باید سر بزنه، مریض رو باید مثلا شفا بده، سخن باید بگه، شکنجه باید ببینه، آوارگی باید بکشه، هجرت باید بکشه، فقیرانه باید زندگی کنه. خب این معلومه که مجموعه انسانی نیست که هدف مادی داشته باشه. چه نفعی برای پیغمبر اکرم داشته رساله؟ نفع مادی میخوام هست. یا نوع پیغمبر، جز آوارگی، جز دردسر، جز بفرمایید فقر، جز اینی که بتونه مردم رو هدایت کنه و آزارها رو تحمل کنه. خیلی قشنگ حرف زد سوره یاسین. ببینید اتبع المرسلین، بابا هر کی رو گوش بده، به چند دلیل. 1، اتبع من لا یسألکم علیه اجرا. اینا پول که نمیخوان از شما، هزینه بر که نیست. شما یه چند سال کافری، حالا یه سال هم مؤمن شید، ببینید مؤمن بودن چه مزه‌ای داره. این همه خلاف کرده یه خوردم اصلاح شد، راست گفتن چه اصلا، این همه دروغ گفت یه خوردم راست شد، ببین راست گفتن شیرینه یا نه. این همه حرام مرتکب شدی، حالا حلال مرتکب شدی، حلال چه مزدی داره؟ این یک. دو، و هم مهتدون، اینا آدم ها هدایت شده هستن، سابقه بعدی که ندارن که. اینا یه آدم های نیستن که مثلا قبلا یک کارهای خلافی انجام داده باشن و حالا به لباس مثلا دین اومدن جلو. نه، اینا آدم های هدایت شده هستن. سوم گفت فطرنی، فطرت من به من میگه اینا درست میگن. اتبع المرسلین، اتبع من لا یسألکم علیه اجرا و هم مهتدون. مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. من چرا سراغ کسی نرم که فطرتم میگه؟ فطرتم میگه بت به درد نمیخوره. آدمی که عقل داره حتما یه عاقل او رو آفریده، آدمی که زنده است حتما یه زنده او رو آفریده، آدمی که عالمه درس میخونه حتما یه عالم. آخه این بت چه عقل داره، نه علم داره؟ آدم عاقل میره گاو بپرسته، گاو حتی اکثر ایشی براش رو میده. دایی تو هندوستان دیگه گاو پرسته، میگه نه عقل داره نه شعور داره نه درک داره. خیلی چیزی که جایی که تاریکیه که نمیتونه منشأ نور باشه. اینم سوم. بعدم گفتش که حرف آخر گفتیم بت‌ها کاری ازشون نمیاد، نمیتونن ضرر برسونن. خیلی حرف قشنگه، ولی با این حال خودمانی به قول ما قومی و حضرت عباسین حرف استدلالی هست. آقا اینا هدایت شده که هسته، اینا پولم که از شما نمیخوان، فطرتتون هم که میگه خدا، بودم که این همه دوره چرخه این کاری براتون نکرد. سرش انداختن پایین، گفتن که اینو بکشیدش، انداختن این زیر دست با اون قدر لگت زدن تو سر و صورتش تا خفه شد. قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی رب. گفت نفهمید، حرف منو نگرفت. کاش میفهمیدید بهش یعنی چی، کاش میفهمیدید خدا یعنی چی. حتی تو روایت دارد اون سه تا پیغمبر هم کشتن تو بعضی نقل داره. چرا؟ چرا 950 سال نوح فریاد میزنه 80 نفر؟ چرا طبیب نجار استدلال میکنه زیر دستمان لگدش میکنه؟ اصحاب رس، اینا داستانای قرآنه، اصحاب رس اینا درخت پرست بوده، برای درخت قربونی میکرد، جلو درخت خم میشدن سجده میکرد. 12 شهر داشتن که این اسامی ماهای ایرانی هم از همونجا گرفته شده، فروردین و اردیبهشت و خرداد. این اسما اصلش اسامی شهرهای اصحاب رس بود. آخرین ما هم که اسفنده، اسفندم نزدیکترین شهرشون بود. اینها اسامی شهرهای اصحاب رس بوده. این اصل تاریخ این فروردین اردیبهشت خرداد، چون تو عربی رو محرم و سفر و ربیع و اینها داری، در رومی باز ماه دیگه ای داری، اما اینها اسامی 12 شهر داشتن به اسم همین 12 تایی که الان شده منشأ ماهای ما و سال ما. در مقابل بت سجده میکردن، در مقابل درخت هم میشد. پیغمبر خدا اومد نصیحتشون کرد، یه چا کردن زنده زنده انداختنش تو چاه، توش هم آتیش ریختن، درش هم گذاشتن، شروع کردن رقص و پایکوبی کردن. هرچی فریاد زد، هرچی ناله زد، اونقدر رقص و پایکوبی کردن تا از تا رس یعنی چا دیگه، اصحاب رس لغت رس یعنی چا، اونقدر رقص و پایکوبی کردن تا پیغمبر خدا در اونجا زنده به گور شد. چرا؟ ببینید اینقدر حرف شما ممکنه میگه با سابقه بوده. نه خیلی، الان هم ما جاهلیت نو داریم. الان هم شما نگاه کنید مسیحیت در دنیا چه میکنه، ببینید خود مسلمان ها در دنیا چه جنایاتی بعضی جاها مرتکب میشه، تو خود جوامع اسلامی چرا بعضی جاها رعایت قوانین و موازین دینی نمیشه؟ به خاطر دنیا، به خاطر مسائل، به خاطر بعضی از اهداف شخصی آدم کشته میشه، جنایت میشه، خود ازده میشه. سوال اینه، من فشافر نمونه گفتم به این سوال که جواب بدم. آقا مخالفین انبیا کی بودن؟ انگیزشون چی بود؟ خب سوال روشن، حالا جواب. 10-12 گروه هم من یک دو تاشو امروز میگم، بقیه‌اش هم روزای بعد. یک، قرآن میفرماید و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها، اولین گروهی که جلو انبیا قد علم کردن مترفین بودن. مترف از طرف میاد، طرف با ته دو نقطه، یعنی رفاه زده ها، یعنی ثروتمند ها، دنیا پرست ها، آدم های حریص، اینایی که میدن اگه دین بیاد مثلا طرف بمبای فحشا داشت توی مدینه که بمبا زنا داشت، دین جلوشو میگیره، کاسبیش تحتیل میشه، طرف زندگیش از ربا تأمین میشه، پیغمبر بیاد جلو ربا رو میگیره، کاسبیش تحتیل میشه، طرف زندگیش با بوتهایی بود که مردم میپرستن، بوت و گذاشته بود تو مسجد الحرام، طرف میمد گوسفند قربانی میکرد، میرفت اینا گوسفند رو بردن خونه، طلا میره، پول میره، صاحب هر بوتی یه چند تا از این پولدارا و ثروتمندا صاحبش بود، اینا رو اموالش رو بردن خونه. خب اینها هر قومی میگه ما پیغمبر فرستادیم، اول اینا جلوش وایسادن، اینایی که دیدن دکان گناهشون تعطیل میشه، دین جلو زنا رو گرفته، دین جلو ربا رو گرفته، دین جلو فحشا رو گرفته، دین جلو بی‌عفتی رو گرفته، دین جلو بی‌غیرتی رو گرفته، دین جلو این که ناموس مردم در معرض خطر واقع بشه گرفته. دین امام صادق فرمود میدونید سهد یعنی چی؟ اکالون علی سهد، قرآن میگه بعضی سهد میخورن، سهد سین و هی جیم، فرمود از سهد و انواع اون کثیره، سهد زیاده، یکیش اجور الفواجر، پولی که از راه فجور به دست بیاد، آقایی که سیدی مبتذل دو بازار پخش میکنی این لقمه حرام، ماهواره نصب میکنی این لقمه حرام، زمینه بفرمایید که انحراف دختران و پسران رو با لباسهای ناپسند فراهم میکنی، سر تا سر بازار میگردید و یه مانتوی بلند دیگه پیدا نمیشه، این تولید کننده این مانتوهای کوتاه، تولید کننده این شلوارهای ناپسه، تولید کننده این روسری هایی که شه عدم روسری است، وجود عدمش یکیه، به قول اون آقا میگو یه وقت روایات بخوندیم آریات و کاسیات، یعنی بعضی ها پوشش دارن و اوریان هم نمیفهمدیم یعنی چی، حالا این لباس هایی که نمیفهمیم آریات و کاسیات معنی چیه، پوشش داره و نداره، بودش مثل نبودشه، افرادی که ناموس این مملکت رو گاهی به بعضی از کشورهای اطراف کشوندن، اطراف افرادی که ناموس این مملکت رو به مراکز فساد، به مراکز وحشا، اینها این سخته دیگه، این گیره قیامت فرق نمیکنه، اونی که سیدی میسازه، اونی که میفروشه، اونی که نگهداری میکنه، اونی که حالت قمار وارد میکنه، اونی که حالت قمار تو خونه نگه میداره، اونی که حالت قمار پخش میکنه، اونی که نوار موسیقی تولید میکنه، اونی که ضبطش میده، توی شراب فروشی 10 گروه لعنت شدن، اونه که درختشو میکاره، اونه که آب میده، اونه که انگورشو میچینه، اونه که انگورشو تو بازار میاره، اونه که انگورشو تبدیل میکنه، وقتی یه تبدیل سیدی فقط اونه که بازی میکنه مقصره، نه شما یه که تو بازار و پاساج سیدی های مذهبی دارو مخفی میکنه دست جوانای مردم میده، قیامت گیری، دنیا گیری، اولاد خودت اول کسی که بهش مبتلا میشه، شمایی که مواد مخدر رو به سهولت راحت تر از بعضی از ارزاق عمومی تو این شهر و جاهای دیگه در اختیار مردم قرار میدی، قیامت گیری جوان مردم به انحراف کشیده میشه، اینا هم لعنت داره، فرق نمی کنه، فرمود سه اجور الفواجر، یکیش مزد کار فجوره، هر کسی در هر زمینه یکی فحشا رو ایجاد کنه، یکی زمینش رو فراهم کنه، یکی ربا ایجاد کنه، یکی رشوه ایجاد کنه، امروز مراکز متعدد دست، حالا همش هم بحث دشمن نیست، داخلی همون هم گاهی مقصره، دامن گاهی از داخل زده میشه، آقایی که شما به سادگی میای نیمه شب ماهواره بالا پشتوان مردم نصب کنی موزشو میگیری، این موز حرام، این جوان اگه نگاه کرد منحرف شد تو گیری، قانونن ده ممنوعه، قانون دولتی هم در حکم امام فرمود ضمانت شرعی است، نمیتونی به وزیر ما بگذاری، یاد میدی به طرف بیا از سیم برق خیابون ارزم به حضور شما برق بگی توشکاری رو انجام بده، چرا یاد میدی؟ میگه من ضامن، مگه تو میدونی ضامن بشی؟ 5 تا آیه تو قرآن داره، بنده خدا داشت از سیم برق میگره، گفتم آقا شما که متدین این جایز نیست توشکاری بداری با این سیم انجام میدی، گفت یکی من گفت تو انجام بده گناه گردن من، گفتم اتفاقا یه وقتی کسی هم زمان پیغمبر یه بار شطور پول داد به یه کسی، گفت این مال تو، اونم گفت پس گناهات گردن من، من گناهاتو میخرم با این بارش شد. ما مثل کلیسا گناه خریدن میخوایم را بندازیم. آیه نازل شد لا تذر و وادرتون وزر اخرى، پنج بار این آیه تو قرآن تکرار شد. هیچ کس نمیتونه بار گناه دیگری بر دوش بکشه. چرا میگه از فقر میگه گردن من؟ چرا میگه ماشین دولتی کار انجام بده گردن من؟ اینها گیر داره، حق الناسه. اینها موجب میشود این خانه بنیانش میشه بنیان حرام، تو دوشکاریش با حرام انجام شد. ببین شما اینی که میگه دوره آخر زمان حلال مشکله، دلیلش اینه آقا بیا بریم توی مجلس عروسی گناش گردن من. بابا اختلاط موسیقی حرامه، گوش کن گناش گردن من. من یک کسی میدونه گناه گردن بگیره؟ هیچ کس نمیدونه گناه کسی رو گردن. سریع قرآن سوره اسراء آیه 15 لا تذر وازرتون وزر اخرى. چرا میگی سیمه برق رو بگی من ضامن؟ چرا میگی یه دروغ بگو وامو بگی من ضامن؟ چرا میگی این موارد رو گوش بده من ضامن؟ تو ضامن خودتم نمیتونی باشی، ضامن دیگری میتونی باشی، تو ضامن اعمال خودتم نمیتونی باشی. ولذا این مترفین هم خودشون جلو مردم رو میگرفتن، هم میگفت ایمان نیار گردن من. ای بابا قارون با ثروت انبوهش، قارون پسرعموی حضرت موسی است، پسرعموش از ماست که گفت بر ماست، فامیل موسی کانه من قومی، مؤمن بود، موسی رو قبول داشت، اعتقاد به موسی داشت، اما ثروتمند بود. موسی بهش گفت زکات بده، گفت اصلا تو پیغمبر نیست، حال که با خرج کردن و با هزینه کردن اومد. دین هزینه نداشته باشه خوب، اما امام حسین فرمود وقتی هزینه میاد تو دین، دیندار کم میشه. فرمود و از آما حسوب البلا قلت دیانی، فرمود الناس عبید دنیا، دنیا مردم بنده دنیا، و دین لعقون علا ارسنته، دین لقلقه زبان، ولی حرف میزنم نماز میخونم عزاداری میکنم به سینه میزنم، اما تا میگه خمس بده دین بد میشه، تا میگه زکات بده دین بد میشه، تا میگه حرام نخور دین بد میشه. از قوم موسی بود، گفتن به زکات بده، گفت اصلا موسی پیغمبر نیست، منکر شد. و بقا علی ظلم کرد، یه وقت با ثروتش اومد بیرون خیلی وضعش خوب بود. قرآن میگه مردم دو دسته شدن. الله اکبر، چقدر زیبا سوره قصص آیه 77، چقدر زیباست این داستان قارون. قرآن میگه مردم دو دسته شدن، یک دسته ای که دنیا پرست بودن تا ثروت قارون رو دیدن، قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، گفتن کاش ما پول داشتیم، دین میخوایم چیکار کنیم، بعض مال و کاش خوب بود. اما دسته دوم قرآن میگه قال الذين اوتوا العلم، آدمای عالم، آدمای فهمیده، آدمایی که سطحی نگر نیست فقط این دنیا و خونه و آسمون رو ببینه، قیامت هم میبینه، اونورم میبینه، قبل هم میبینه، برزخ هم میبینه، قشری نگر نیست، مغز نگره، سطحی نگر نیست، عمق نگره، زمین نگر نیست، ژرف نگره، آدمایی که باطن نگرن، آدمایی که یه خورده افق دیدشون اونورتره، قیامتی میبینه، خدایی میبینه. فرمود قال الذين اوتوا العلم ویلکم، ویلکم، اینایی که سواد داشتن، نه سواد درسی ها یعنی معرفت، گفتن وای بر شما، وای بر شما، ثواب الله خیر، ثواب که بهتره، دینداری که بهتره. دو دسته شدن. پس عزیزان مترفین اولین گروه مخالف انبیان، انگیزشون هم دنیا پرستیه، هرسه، انگیزشون هم اینه که دین هزینه که بخواد حاضر نیستن بدن، پشت میکنن بدین. و من الناس من یعبد الله علی حرف، دینداریشون دینداری حاشیه‌ای است. یه وقتی حضرت عیسی عبور میکرد با حواریونش از یک روستایی، دید همه روستا حتی پرنده ها، چرنده ها، حتی حیوانات اهلی وحشی تمام مردن، جنازه ها رو زمینه. گفتن حضرت عیسی اینا چرا کسی دفنشون نکرد؟ گفت لابد عذاب یک جا اومده، همه مردن، اگه کسی مونده بود یکی یکی بمیرن، خب دفن می‌کنن دیگه رو. ولی همه چی بمیرن دیگه کسی نیست دفن کنه، لابد یه جا به این رفت. سوال شد گفت خب نمیشه شما جواب بدید ما پیغمبر خدا؟ گفت چرا؟ اومد بالای بلندی صدا زد گفت یکی از شما برخیزه به من بگه این مردم چی شدن؟ چرا این روستا چرنده و پرنده و حیوانش هم از بین رفته، درختش هم خشکیده؟ سیحه که بیان اینطوره دیگه، عذاب که بیاد، قوم نوح، قوم لوط، اینا اینطور بودن دیگه. یه پیرمرد، یه شخصی تکان خورد، جسدش زنده شد. عیسی روح الله بود دیگه، احیای اموات داشت، منتها به اذن الله. همه چیز قدرت خداست، به اذن الله، به اذن خدا بلند شد. گفت عیسی پیامبر خدای تو از من سوال کردی، منو زنده کردی، سوالت چیه؟ گفت سوالم اینه چرا این قوم از بین رفتن؟ گفت به چهار دلیل. یک، دنیا پرستی. عیسی گفت چطور دنیا رو میپرستید شما؟ چطور میپرستید؟ گفت دنیا رو مثل معلاقه من فرزند به شیر مادر و به مادر، اینطور به دنیا چسبیده بود. دو، اطاعت از حاکمان ستمگر. حضرت پرسید چطور از حاکم ستمگر اطاعت میکرد؟ گفتن هر چی میگفت انجام میداد، گناه میکرد ساکت بودیم تماشا میکرد. سه، غفلت. چهارم، آرزوهای طول و دراز. هی گفتیم اینطور میشه، اونطور میشه. اینا باعث شد ما سقوط کنیم. گفت تو چرا زنده شدی؟ من که تو رو زنده کردم. گفت من جز به اینا نبودم، من ساکت بودم، نگاه میکردم فقط، امر به معروف و نهی از منکر نکردم، منم پایین سوام. وقت حضرت عیسی نگاه خوب دقت کن، عجب کلام. عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام تمام حواریونش رو جمع کرد، گفت دیدید؟ ببین شاهشون، وزیرشون، مردم عادیشون، حیوانشون، چرندشون، پرندشون، درخت، همه خوش شده، همه از بین مردم. ببین آدم حدیث های مثلا شما راجع به سلامتی های توش تو اتاق عمل بیمارستان حدیث بخونی بیشتر اثر میکنه. چرا؟ چون طرف میبینه دیگه. بعضی حرفا مثلا شما راجع به مرگ یک تو قبرستان یه روایت دارم دیدی مجلس ها ختم غالبا بیشتر حرف اثر میذاره، چون همه تازه با مرده برخورد کرده، تازه کسی از دست، یه حرفایی یه جاهای اثرش بیشتر. شما پشت اتاق عمل بالا سر بیمار قلبی، بیمار سرطانی، روایت اون راجع به سلامتی خوب میگیرن مردم، تو میبینن تو قبرستان دارن جنازه تو قبر میذارن، اونجا باید یه روایت بکنی راجع به مرگ. ائمه گاهی این کارو میکردن، امام کاظم میمد بالا سر جنازه تو قبر که میخواستن بذارن میگو وایس اونجا حدیث. امام باقر میمد تو تشییع جنازه نزدیک قبرستان میگفت بذارید زمین جنازه رو، مردمو جمع میکرد حدیث. اثر حرف، شما به یه راننده ای بگو مواظب باش، یواش برو، درست برو. اما یه صحنه تصادف که کسی تون رفته، ماشین از بین رفته، مسافراش هم از بین رفتن، او راننده رو بیاد بگو نگاه کن، وقت اثرش بیشتره. سر تصادف بهتر میشه راننده رو نصیحت کرد. پشت اتاق عمل بهتر میشه راجع به سلامت صحبت. پشت کنکور مونده ها رو نشون به دانش آموز بدی بهتر درس بدی. آقا اینا حتی قوی تر بودن موندن درس بدن. آدم تو جایی که یک صحنه در واقع مخالف حرفش هست بهتر حرفش اثر میکنه. حالا اینا همه مردن، جنازه ها رو زمین، همه رو جمع کرد. گفت آی پیروان من، اکل الخبز بالملح، نون بخورید، نون خالی با نمک، نون خالی با نمک، اکل الخبز بالملح و نوم فی المزابل، بخوابید رو خار و خاشاک، نه رخت خواب باشه، نه به فرمایید پتو باشه، نه محکا باشه، چه خار و خاشاک، بخوابید کارتون، بخوابید نان و نمک بخوری. اما خیر و کثیر مع عافیت دین و دنیا، عافیت داشته باشی یعنی سلامت، دینت هم سالم باشه، این از همه دنیا با ارزش‌تر. خدایی اینطور هست یا نیست؟ واقعا اینطور هم میگه توی رکعت آخر نماز اللهم اینی از حدوکه، اون دعایی که میخونیم عافیتی دین و دنیا و آخره. گفت عافیت دین و دنیا داشته باشید، یکی که نون و نمک بخورید و یکی که زمین خوش بخوابید، ارزشش بیشتر از همه دنیا است. این سخنیست که حضرت سلیمان هم زد. سلیمان با اون حشمت و قدرت و توان و باد و جلد و ملک و خیلی قدرت داشت. داشت میرفت، مورچه ها داشتن رد میشدن. رئیس مورچه ها گفت ادخلو مساکه نکو، برید تو خونه، سلیمان داره میاد. سلیمان زبان انگار متوجه میشد دیگه، باد صدای مورچه رو رسون به گوشش، به فرستاد که مورچه رو نگردش در کارش کن، رئیس اینا رو نگرد. مورا رفتن مورچه ها تو خونه، خلوت شد. رئیس مورها مورچه ها یه مورچه کوچیک اومد مقابل سلیمان. اینا اعتقادات ماست. البته الان اد پیشرفت کرده، موریس مترلی زبان مورچه ها رو کشف کرده، میگه اینها با این شاخکایی که میزنن پیام برسونن. یه شاخک میزنه به شاخک چپ مورچه دیگه یه پیام بده، یه شاخک میزنه به شاخک راست مورچه، وقتی شاخکاشو میزنن به هم دیگه مثل تلگراف، اگه هر دو شاخک بزنه خطره برگرد، اگه یک شاخک بزنه راست به راست خطر نیست برو، یه شاخک بزنه این مسیر مشکل داره از مسیر دیگه برو. الان با این شاخک ها موریس مترلین ها و خانون امریکایی نوشته این زبان رو کشف کرده. منتها انبیا فرقشون با مردم عادی اینه که نیاز به کلاس ندارن تو کشف این چیزا. امیر هم اون نشسته بود رو سنگ، عوازر هم کنار آقا بود، این وقت چند تا مورچه زیر پای آقا، عوازر آقا مواظب باشید مورچه ها نرسه بدنتون. حضرت یه لبخند میزد فرمود عوازر من زبان اینا رو متوجه میشم، نرمادهشون رو میشناسم، همه زندگی اینا رو میدونم، خانواده همه اینا رو میشناسم. تو فکر کردی منم مثل مرحله حضرت اینکه عوازر چنین تو ذهنش بود، ولی آدم فکر میکنه یه وقت مثلا طرف هم مثل خودشه، برد مثلا ممکنه مشکل خودش رو پیدا کنه، آقا مواظب باشی. فرمود من اینا رو میشناسم، یکی اینا رو میدونم، ویژگی هاشونو نرمادهشون رو میدونم، بیوگرافیشون رو میدونم. امیرالمومنین از سلیمان بیاور بالاتره. رئیس آوردن پیش سلیمان، گفت که چی گفتی به مورچه ها؟ البته نه با زبان گویایی، با همین اشاره پیامو میرسوند. گفتم برن تو خونه هاشون. گفت من که ستمگر نیستم، من خودم میدیدم شما دارید میرید وسط جاده، راه رو عوض میکردم، یه جوری میرفتم که شما رو له نکنم، حواسمو جمع میکردم، دقت داشتم. گفت من به خاطر این نگفتم که اینا له نشن، میدونستم بالاخره بگم برن یه گوشه وایسن، آقا برن گوشه خیابون وایسن که تو رد بشی. گفتم برید تو خونه ها، یا ایها الناس ادخلوا مساکنکم، برید تو خونه هست. گفت چرا؟ گفت دیدم تو خیلی عظمت و ثروت و قدرت داری، ممکنه به تو نگاه بکنن حسرت ببرن به مالت، و وقت دنیا به اینا رو بیاره، وقت اینها دنیا پرست بشن. گفت باری کلا ببین، یه حیوان، یک حشره ریز میگه گفتم برید. چرا میگه آقا گاهی برید قبرستان، گاهی برید بیمارستان، گاهی برید به افرادی که وضعیتشون از شما بدتره سر بزنید؟ بعد سلیمان گفت من یه سبحان الله با اخلاص بعد همه این چیزا برام ترجیح داره، من به این ثروت وابسته نیستم. ثروت بد نیست، وابستگی بده، مطرح بودن بده، رفاه زدگی بده، مخالفت با حق بده. عیسی ابن مریم گفت اکل الخبز مع المل او بالمل، لشکریان من یک تکه نان و نمک و خوابیدن خار و خاشاک مع عافیت دین و دنیا. خب خلاصه کنیم بحثمونو، چی داریم عرض میکنیم؟ این بحث یه مقداری کاربردیه. ببینیم آقا مخالفین انبیا کیا بودن؟ رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و انبیای الهی دشمناشون مشترک بودن. قرآن هم میفرماید و جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن و الانس، پیغمبرا دشمن داشتن هم از جن هم از انس. میدونید جنی هم همشون به پیغمبر ایمان نیاوردن، بعضیش با پیغمبر مخالفن مثل انسان ها. جعلنا کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، هر پیغمبر اومد دشمن داشت. از کجا؟ شیاطین الانس و جن، اگر درست خوانده باشم باید شیطانهای انسی و جنی. خب اینا کیا بودن؟ برای چی من این بحث اینجا منبر مطرح کردم؟ وقت شما رو گرفتم اینجا کنار حرم حضرت مسعود، میخوام بگم ما گرفتار اینا نشیم، ما خودمون جز به اینا نشیم، خودمون یه وقت خدای نگرده گرفتار این آفت نشیم. یکی از گروه های مخالف انبیا مترفینن، علتش هم رفاسدگی و لقمه حرام بود. عزیزان بیاییم از این درس بگیریم، ما توجه کنیم خدای نکرده زمینه معصیت دیگران رو فراهم نکنیم و خودمون رو فراهم نکنیم. خب یک عامل دیگرم بگم، 5-6 دقیقه که وقته بذارید به مصیبت کنم. عامل دوم و مخالفین دوم انبیا متعصبین هستند. قرآن کریم تو روایات هم داریم که فرماید هر پیغمبری اومد بعضی ها تعصب برمیدن. میدونی تعصب یعنی چی؟ آدم از پدرش دفاع کنه خوبه، از دینش دفاع کنه خوبه، از وطنش دفاع کنه خوبه، اما تعصب اینه یه جا آدم میدونی یه چیزی ناحق ازش دفاع کنه، اینو میگن تعصب. اصرار بر یک درخواست غیر منطقی رو میگن تعصب. هر که تعصب ببرده یا تعصب براش ورزیده بشه ایمان نداره. یه خطبه دارد امیرالمومنین در نهج البلاغه، خطبه قاصعه، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. خطبه قاصعه طولانی ترین خطبه است. اونجا علیه تعصب ببینید چقدر زیبا صحبت کرد. میفرماید تعصب صفت شیطانه. گفت من از آتیشم انسان از خاک سجده نکرد. تعصب برد من بزرگترم باید به سر بزنم، من داداش بزرگترم باید اول دعوت کنم، من بزرگترم باید اول خونه من بیاد. این من شیطان تعصب غلط و ناروا رو باید گذاشت. و در طول تاریخ آقا ما از تعصب خیلی دست میخوریم. علی ابن موسی رضا در بصره نشست با رئیس مسیحی‌ها، رئیس یهودی‌ها بحث کرد. رأس الجالوت نشست حضرت باش بحث کرد و جاسبی. بحث‌های طولانی. اینا منتشر شده تو بازار هست، کتابایی که مباحثات رو نوشته. خوب که بحث کرد محکوم شدن. خیلی زیبا بود. حرفای آقا از خود تورات بود، از خود انجیل بود. رئیس مسیحی‌ها و رئیس یهودی‌ها هر دو گفتن آقا حق با شماست، اما ما نمیتونیم بریم این حرفا رو به یهودی ها مسیحا بزنیم، خودمونم ریاست داریم بر اونها مسئولیت داریم، به خاطر ما مردم این عقیده رو قبول کردن، وقتی ما خودمون مسلمان شیم دیگه چه خواهد شد؟ عذرخواهی کردن از عرب رفتن بیرون و مسلمان نشد. ببین آقا این تعصب قبول داریم. علامه هلمی با نظام العلماء پیش سلطان محمد خدابنده نشست بحث کرد، محکوم کرد نظام العلماء، عالم سنی محکوم شد، حقانیت شیعه برش روشن شد. آخرش گفت آقا من نمیتونم. سلطان محمد خدابنده شاه شیعه شد، پیروان شیعه شدن، نظام العلماء شیعه نشد. گفت من رئیسم، مسئولم، عده‌ای به خاطر من به اهل سنت رو آوردن، حالا بیام بگم من شیعه شدم غوغایی میشه. از امام، از علامه یعقوبی عذرخواهی کردم، حاضر نشد تشکر بپذیره. این همون تعصب، تعصبی که الان امام صادق فرمود خیلی ها دینشون غلطه، خودشون هم میبینن موارد انحرافی رو در دین، اما روی تعصبات حاضر نیستن گرایش به حق پیدا کنن. اینم دومین عامل و انگیزهی که در مخالفت با انبیا بوده. پس یک اعتراف، دو تعصب، 5-6 تا دیگه از این عوامل و گروه های مخالف مان انشاءالله باشد دیگه روزهای بعد و جلسات بعد اشاره کنیم، ولی این بحث خیلی مهمه، ما یه قدری بیشتر روش میخوایم صحبت کنیم. ببینیم انگیزه مخالفت با انبیا چی بوده و مخالفین چی بودن، خودمون گرفتارش نشیم، دودامش نیفتیم، خودمون یه وقت خدای نکرده ناخواسته گرفتار این عوامل و انگیزه ها نشیم. خدایا به عظمت این ما توفیق شناخت، معرفت، آگاهی، عنایت بفرمایید.